بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. خب جلسه گذشته این رو عرض کردیم که خداوند تبارک و تعالی برای همه بخش های انسان نعمت هایی رو طیب و طاهر آفریده و برای امتحان انسان هم در هر پنج بخش، بخش جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی و فوق عقلی ما، مواردی رو حرام کرده. این که میگیم حرام کرده چون انسان ساختاردار هست، خود به خود چیزی به اسم حرام و مضر ایجاد میشه. شما یه عینک، یه تلفن همراه، یه ماشین لباسشویی، یه یخچال هم که داشته باشید، یه چیزی براش یه ضرر داره یا خطر داره چون ساختار داره. بنابراین انسان به طور طبیعی اگر که ساختار خودش رو خوب بشناسه و بدون چیا ملایم نفس او هستن، از کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی و رعایت بکنه، سمت چیزهای خطرناک و مضر نره، مسیرش خیلی واضح و شفاف است، خیلی باز زود به رشد میرسه. خیلی طولانی نیست این مسیر. این راحل الیک قریب المسافه، اونی که میخواد به خدا برسه مسیرش کوتاه هستش. در بخش فوق عقلانی ما خداوند تبارک و تعالی انسانهایی رو به وزان شخصیت ما سر راه ما قرار داده، به وزان خلقت ما، که انبیاء علیهم السلام و 14 معصوم علیهم السلام هستند. اینا قیمت ما هستند، یعنی با توجه به ساختار خلقت ما غیر از اینها هم شایسته نیست که سر راه ما باشند. ولی ما چون انس داریم با بخش های جمادی، گیاهی و حیوانی، مفهوم وجود این نوع انسان ها در زندگیمون رو خیلی متوجه نمیشیم. یعنی باید خیلی انسان تکون بخوره، خیلی تحول پیدا بکنه که بفهمه خب اهل بیت کی هستن و تو زندگی من چی کار میکنن. ولی اینها رو در یک فضای خارج از سبک زندگی خودش نگه میداره به عنوان انسانهای مقدس و یک سکولاریزم حاکم بر سبک زندگیشو میپذیره. دین میشه یک امر کاملا شخصی و فردی، مثل که کسی مثلا از یه رنگی خوشش میاد یا نمیاد، کسی مثلا از یه غذایی خوشش میاد یا نمیاد، کسی مثلا از یه آب و هوایی بهش سازگاره یا نیست، یه امر کاملا شخصی میشه و به هیچ وجه تو فضای زندگی انسانها دخالتی نداره. انسانهای معصوم حضور اصلی ندارن. یعنی این 40 سال 50 سال هم که نماز میخونه، هر روز که داره میگه منو به راه راست، راه کسانی که هدایت کردی، یعنی انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین هدایت کن، هر 40 سالش نمیفهمه داره چی میگه. یه خوشبینانه ترینش هست، بدبینانه ترینش هستش که دوست نداره اصلا این راه رو بره و اساسا تصمیمی برای حضور این 4 قسم از رفقا به تعبیر خدا تو زندگیش نداره. یعنی برنامه ریزی برای رسوندن خودش به این مقامات انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین وجود نداره. از صبح که از خواب پا میشه دقه دقه ای برای حضور اینجور آدم ها یا این ارتباط با اینجور آدم ها تو وجود این شخص نیست. خب نمازش هم میخونی، حرفانم همینجوری میگه دیگه، به ما گفتن نماز بخونید میخونیم دیگه، حالا همینجوری. ولی معلومه که این سبک زندگی این آدم سال اول، سال دوم، ده سال اول، ده سال دوم، ده سال سوم، ده سال چهارم، ده سال پنجم، این اصلا نمیره به سمت شباهت، ارتباطات و حضور حقیقی انوار طیبه یا اون کسانی که در نماز میخوانیم تو زندگیش نداره. هیچ تلاشی نیست، هیچ نمودی نداره که این اینجوری داره میشه. این نهایتا میره به سمت اینکه خب ظاهره که دین رو داره، ظواهر دینی رو داره، مثلا نهایتا یک کمال جمادی بهتر، یک کمال گیاهی بهتر، یک کمال حیوانی بهتر، نهایتا یک کمال عقلی بهتری داره، دانشی بیشتری داره. حالا یا میشه مرجع تقلید، یا میشه مجتهد، یا میشه مفسر، یا میشه یه متکلم، یا میشه یه شاعر، یا میشه یه فیلسوف، یا میشه یه وکیل، یا میشه یه وزیر، یا میشه رئیس جمهور. این چیزا که هیچ کدوم توی ارتباطات فوق عقلانی ما هیچ جایگاهی نداره، یعنی اصلا نقشی نداره. اینها خیلی وقتا هم حجابه و ضرر هم داره اتفاقا. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، خب یک شخصیت بسیار برجسته است که جلسه گذشته عرض کردیم معصومین خودشون ایشون رو امام خودشون میدانند. ببینید مسئله فقط این نیست که بگن ما حرمت مادرمون فاطمه زهرا رو داریم، توجه فرمودید؟ خیلی وقتا اینجوری نقل میشه توی منبرها و کتابها و چیزهای دیگه، میگن خب ائمه برای حضرت زهرا حساب ویژه داشتن، یه حرمت ویژه قائل بودن. خب بعد مثلا میگیم حالا برای چی؟ میگه خب ام الائمه است. یه جنبه رو میبرن به سمت مادری ائمه، در حالی که نه، اصلا واقعیت قضیه یه چیزی فرای این هاست. حضرت زهرا امام ائمه است، یعنی اون روحی هست که قبل از این که به اینجا بیاد و زمانی که به دنیا آمده و بعد از که از دنیا رفته، مقام حاکمیتی و مدیریتیش در اداره عالم یه امر مسلم بوده. اون قدرت و انرژی که معصومین نیاز داشتن برای حفظ عصمت خودشون در زمین و برای رهبری جامعه اسلامی، همه این قدرت، الهامات، مدیریت‌ها و تدبیرها رو از وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها دریافت می‌کردن. مسئله خیلی متفاوته تا اینکه خب بگیم خیلی خانم خوبی هستش و نمی‌دونم مادر ائمه است و جایگاه خاصی داره و این اصلا نیست. داستان خیلی فراتر از این هاست. اینجوری نیست که چند معصوم بیاد که مثل امام رضا، کسی مثل حضرت عسکری علیهم السلام یا ائمه دیگه جایگاه مدیریتی رو و جایگاه تدبیری رو بگن. خود پیغمبر خیلی زیبا اینو فرموده، فرموده خلق نور و فاطمه قبل ان یخلق السماوات و الارض. نور فاطمه قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بشه آفریده شده. خب اینها به کیفیتی که ما نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. السلام علیک یا ممتحنه تمتحنک الله قبل ان یخلق. خدا قبل از خلقت شما رو امتحاناتونو کرده دیگه، اینا امتحاناتی داشتن، به چه کیفیتی پس دادن و قبول هم شدن توی این امتحاناتون. قبل از خلقت آسمان و زمان، عذر میخوام، آسمان و زمین و آسمان و زمان اصلا همین درست هم هستش، آسمان و زمان هم که بگید، اونهایی که رو منبر پای منبر نشسته بودن، آدمهای بعضی هاشون، حالا چقدر این آدم های هوشمندی بودن زیر تربیت پیغمبر، چی بوده اینجوری سوال میکرده، آدم تعجب میکنه. میگه که خب اگه این نورش قبل از آسمان ها و زمین بوده، پس دیگه این انسان نمیتونه باشه، چون انسان تو کجا آفریده شده؟ یعنی خداوند خلقتی داشته، آسمان و زمین رو خلق کرده، حالا انسان اومده به اینجا. در حد خودشون سوال خوبی کردن، در حد خودشون. حضرت می فرماید که فاطمه تو حوراء الانسیه، یعنی بدون که رد بکنه اون حرفو، اینجوری تصویرش میکنه که فاطمه یک حوری انسان نماست. وقتی میگی حوری، تا شما گفتی حوری، الان ما وقتی میگیم حوری، شما یاد کجا میفتید؟ بله، یعنی میوه بهشت دیگه، یعنی این ساختار بهشتی هستش، پس یه جنبه بهشتی داره. که حالا این موجودی که جنسش جنس بهشتی هست، باطنش بهشته، حالا روی زمین یه جلوه زمینی هم داره، حوراء الانسیه. خب سائلین سوال میکنن که این کجا زندگی میکرده، کجا بوده اصلا؟ یه جایی توی این هستی باید باشه دیگه، عدم که نیستش، که وجود داشته، خلق شده نورش، این نور کجا بوده؟ پیامبر میفهمد که کانت فی حقت تحت ساق العرش، فاطمه در جایگاهی در زیر ساقه عرش الهی بوده. کلمه عرش برای کسی که با ساختار ریاضی جهان آشناست مفهومه. من به شما میگم که ما جاتون خالی رفته بودیم بندر عباس، شهر ساری. شما ایراد میگیرید یا نمیگیرید از این کلام؟ بله؟ یادش کجاست؟ این ساختار رو میشناسیم، این ساری شماله و بندر عباس جنوبه. ها؟ یو این حواسش نیست داره چی میگه. بندر عباس جنوبه، ساری شماله، اینو با هم فرق میکنن. درسته؟ وقتی میگه عرش، اونه که آشناست مساجه میشه، آدرس کجاست؟ آدرس عرش یعنی چی عرش؟ شما تو جغرافیای خلقت یک کره زمینی دارید که فوق العاده بزرگه، این کره خیلی، تازه خداوند یک چهارمشو خشکی قرار داده، سه چهارمش آب. میلیاردها انسان روی این زمین آمدن و رفتن، این کره هم توی منظومه بسیار با عظمتی هست به نام منظومه شمسی، این منظومه توی یک کهکشان هست به نام کهکشان راه شیری. اونا که کهکشان راه شیری دیدن میشناسن، متوجه میشن که مثلا وقتی منظومه شمسی، کهکشان رو که شما نگاه بکنید، منظومه شمسی توش کاملا گمه، یعنی نمیتونی همجور کهکشان نگاه کنید بخوام اینجا منظومه شمسی هم. حدودش رو میشه مثلا این توی یکی از این بازوها اون گوشه یه جایی منظومه هست به نام منظومه شمسی تو کهکشان. ما صده ها میلیون از این کهکشان ها داریم، تصور کنید، یعنی چه، یه ذره فکر بکنید، صده ها میلیون کهکشان هست. این چیزیست که تازه روی لایه رویی آسمانی است که بشر دیده، پوسته ای از آسمانه، بشر اینو داره نگاه میکنه، حالا تلسکوپ میندازه. الان فرام نگاه کردیم، فرام تا الان 2000 میلیارد سال نوری. خب تصور کن یعنی چی؟ یعنی 2000 میلیارد نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت بکنه، 2000 میلیارد سال دیگه میرسه به اون ستاره که این عکسشو دیدن، نورشو دیدن. اون پشت هم که اصلا کسی خبر نداره، خودشون میگن ما فقط یه چیز ظاهری داریم میبینیم، اون پشت مشتا انقدر خبرها هست عمق رو میتونیم بدونیم که اون ورا ما دستمون نمیرسه. تازه خداوند میگه من فقط آسمان اولم رو ستاره گذاشتم، آسمان دوم هیچ خبری نیست، اون داستان دیگه ای داره. این کل این آسمان اولی که بشر هنوزم نمیدونه چقدره، میگه در مقابل آسمان دوم مثل یه حلقه است تو این آسمان اول. تصور کنید یعنی چی خلقت رو، و داریم رو هستی صحبت میکنیم و هستی بی نهایت. بچه بازی ها رو باید بذاری کنار، آدم باید درست فکر بکنه که داستان خلقت چیه. و دوم در مقابل سوم همینطوره، سوم در مقابل چهارم همینطوره، چهارم در مقابل پنجم همینطوره. اوه چه خبره. خب اینا تو چی هستن؟ اینا یه مدیریتی داره. اینا میگه وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا حاکمه بر همه آسمان ها و زمین. جایگاهی هست به نام کرسی که یک ساختار هندسی، یک ساختار خلقتی داره، تشکیلاتی هست اونجا، مثلا کشوری که همه چیز تشکیلات داره، نظم داره، همه چی داره. این تمام مدیریت همه این آجو مدیریت میخواد دیگه، چون خورشید مدیریت نمیخواد، منظومه شمسی، کهکشان، همه مدیریت دارن، منظم دارن زندگی میکنن، منظم هست، یه اپسیلون هم این برانور نمیشن، یه دقیقه، یه ثانیه داره داره میشه. مجموعه عظیم یه مدیر داره داره ادارش میکنه. این تو کرسیه. بعد میگه کرسی خودش در مقابل عرش مثل یه حلقه است تو آسمون. خب بعد وقتی میگه حضرت زهرا ساقه عرش بوده، یعنی چی؟ یعنی یه بود نوری که عرش کجاست؟ عرش مرکز حاکمیت اسماء الله است، مرکز تدبیر تمام ما سوی الله رو بهش میگن عرش. هر چی غیر خدا باشه تدبیرشون با تو عرش صورت میگیره، مرکز فرمان روای الهی است. و علی عرش استوا دیگه، قرآن داره میگه مستولی بر عرش خداوند، حاکم بر عرش. تو جامعه کبیره خیلی زیبا داریم اینو. حالا جامعه کبیره الان ما اوایل شرحش هستیم، فعلا تو معدن رحمه هستیم، شبای جمعه که شرح میکنیم میرسیم انشاءالله به اینجا. خلقکم الله انوارن، خدا شما رو نور خلق کرد به شکل نور. فجعلکم به عرشهی محتقین، شما رو تواف کننده عرش خودش قرار داد. آخ 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 اینا حرف ها، خدا را بگیم چی قربونه ما. هزار جون داشته باشه آدم بریز پای امام هادی علیه السلام، صلوات بلند محضرشون خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
چی ریختن برای ما و چقدر بده ما نفهمیم و بمیریم اینا رو، نفهمیم و بمیریم. حتی من نعلینا بکن، قشنگی کار میبینی چیه؟ میگه شما خب اونجا بودید، تو عرش بودید، خدا به ما منت گذاشت، به ما منت گذاشت. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خدا شما گذاشت اوردشون تو این زمین، در خانه هایی قرار داد که تو اون خانه ها اذن داده خداوند به این که هم یاد بشه اسم خدا، هم نام خدا بالا بره، مثل مساجد، مثل حسینی ها. وقتی شوخی نیست، وقتی چون ما نشستیم اینجا راجع به حضرت زهرایی که حاکم تو اون عرش نشسته اونجا رو حرف میزنیم، میگه خدا منت گذاشت به ما که شما رو اورد پایین، ما اگه اینا نداشتیم چیکار میکردیم؟ ببینید امتها و کشورها و ملتهایی که اهل بیتو ندارن چقدر چی به روزشون اومده. ببینید الان دلاشون رو نگاه کنید، زندگیاشون رو نگاه بکنید، کسی اینا رو ندارن. به ما خیلی من اینجاست که آدم دوست داره وقتی به اینجای زیارت جامعه میرسه سجده بکنه، جیغ بزنه، داد بزنه، خدایا چیکار کردی با ما، چی دادی به ما. خدا به ما منت گذاشت. بکن به شما باش به وسیله شما. خب قشنگترین بیتی که خداوند اهل بیتو در اون قرار داده، بهترین جایی که بهترین تو بین بیوت خانه ها، بهترین خانه ای که خداوند اهل بیت توی اونا قرار داده، قلب شماست. بی نهایت فاصله است بین قلبی که معصوم توشه و قلبی که معصوم نداره، حضرت زهرا نداره، ابوالفضل نداره، علی اکبر نداره، بی نهایت فرق. من به واسطه کارم که مجبورم کشورهای مختلف برم و آدمهای مختلف سر و کار دارم، خیلی این تفاوت میفهمم. یه نفری که اینو نداره با یه نفری که اینو داره، و یه نفری که اینو نداره بعدن دارا شده، حالا سطح زندگیش چقدر متفاوته با اون وضعیت قبلی خودش، خیلی فهم. ما چون توی ولایت متولد شدیم مثل ماهی تو آبیم، هیچ کدوم نمیفهمیم خدا به ما چی داده، هیچ کدوم نمیفهمه خدا به ما چه. آدم باید بی ولایتی رو تجربه کنه، بی نوری و تاریکی و بی انگیزگی و بی آیندگی رو تجربه کنه، بعد بفهمه با اومدن 14 تا معصوم تو صحنه زندگیش و تو دلش چه شود، زندگی چه جوریه. خیلی فرق میکنه زندگی. من این دانشمندان و علمای سنی و غیره، این که باشون مذاکره داریم، بحث داریم، بعد وقتی میرسونیمشون به این مرحله تو بعد مباحث، خدا شاید این صحنه رو من خیلی دیدم. یه بچه یتیمی که خیلی بدبختی کشیده، بدبختی کشیده، بزرگ شده، نه یتیمی که با مهربونی بزرگ شده زیر دست مثلا سرپرست و ولی خوب، نه، بچه یتیمی که از اول یتیمی رو دیده، درد کرده، محرومیت، مامان نداشتن، بابا نداشتن، کتک خوردن، داغون شدن، تحقیر شدن تا سالهای سال. بعد دفعه بهش میگم ببینی بابات نمرده، مادرت نمرده، زنده است، چه حسی پیدا میکنه. بعد میگه خب با هننم کیه، میگه که این رئیس جمهور اینجاست، فلان شخصیت بزرگه. یه موقعی من تو مشاوره ها این اتفاق برام میفته، مثلا کسی 20 سال 15 سال 30 سال مادرشو ندیده، تلاش میکنم پیدا میکنم براشون که مثلا میبینن صحنه های ملاقات های صحنه های خیلی عجیبیه. مادر 20 سال دنبال بچه میگرده، بچه 20 سال دنبال مادر میگرده، همدیگر رو پیدا میکنن، داستانیه. این دانشمندایی که ما میرسونیمشون تو این جلسات به این مراحل، نمیدونم شما میفهمید یا نه، وقتی که داریم تو مذاکره صحبت میکنیم یه دفعه من میرسونمشون اون مرحله که بهش میگم خب این پیغمبر باباته، حضرت زهرا مادرته، امام رضا باباته، شما تجربه چه حسی رو پیدا میکنن. یعنی این آدمی که انگار که ته جهنم یه کسی برداشته بود و بالاترین درجه بهش یه دفعه گذاشته باشیش، حالتاشون حالتایی هست که اصلا نمیشه وصف کرد. وقتی ما یکیشون بحث میکردم رسوندمش به اینجا راجع به امام رضا و اهل بیت، پسرش هم پیشش بود، پسر مثلا جوون 20 سال مثلا، عربده میکشیدن، داد میزدن، نهره میزدن، از خوشحالی، از گریه، از بعضی وقتا تو این جاهایی که من میرفت بعضی وقتا برشون این رو صحبت میکردم، آدم های بزرگی هستن، دانشمندن، استاد دانشگاه هستن، تو کشورشون خیلی بزرگن، وقتی که میرسن به این مرحله مثل یه بچه، تمام گم شدهش رو یه جا پیدا کرده، مثل یتیمی که اینجوری گوران گذن یه دچش میخواد پدر مادرش، این حس رو دارن. ما نمیفهمیم رو این حس رو، قدرش هم نمیدونیم متاسفانه. این قدر ندونستن هم کار دستمون میده، چون کور میشیم نسبت به اهل بیت، این کوریه خیلی گرفتارمون میکنه، بعدا خیلی بیگرفتارمون میکنه. اونایی که از بیرون میان پیدا میکنن توی اون صوت شباهت، از ماها سبقت میگیرن، خیلی هاشون از ماها سبقت میگیرن، چون میفهمن این کیه. ماها چون از بچگی داشتیم قدر نمیدونیم، ما نطفمون تو نطفه ما 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال قبل از نطفه ما بسشه، زمینه نور ولایش آماده بوده، مفت دادن دستمون. الان نمیفهم یعنی چی. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. حضرت زهرا تو عرش بوده یعنی چی؟ حالا این حضرت زهرایی که توی عرشه اومده زمین، این افتخار به زمین داده شده که این بانو بیاد مال ما باشه، و از همه قشنگتر که آدم نمیدونه با این خدا چیکار بکنه دیگه، از این بالاتر دیگه نیست، از این بالاتر نیست. این که میگه من شما رو از جنس زهرا آفریدم، الله اکبر، میگه اینا رو بابا مامان شما قرار دادم، خانواده آسمانی شما قرار دادم، رحم شما قرار دادم، شما رو از نور اینا خلق کردم، من چیکار کنم با این خدا؟ خیلی آدم باید احمق باشه و نادان باشه، بی حیا باشه، بی چشم رو باشه، با داشتن اینا تو این دنیا احساس تنهایی، احساس حقارت، نمیدونم زنم تحویلم نگرفت، شوهرم تحویلم نگرفت، فلانی بهم نگاه نکرد، فلانی بهم پیامک نداد، فلانی بهم زنگ نزد، فلان کس با هم قهر کرد، برو با این حرفا چی؟ اگه کسی اینا رو داشته باشه اصلا هیچ کس دلخور نمیشه، چون نیازی نداره یه نفر، میدونی؟ نیاز نداره که دلخور شه. تمام دلخوری هایی که ما داریم توی روابط خانوادگی و کینه ها و فامیلی و به من توهین شد، به من اینجوری شدی، ولی اصلا خودشو نمیشناسه. اگه کسی فهمید چقدر قیمت داره احساس توهین نمیکنه. مثل که شما الان تو ماشین 500 میلیون نشستی داری میری، یه بچه کوچولو که نمیفهمه بهت بگه که ای گدا، تو چیکار میکنی؟ پا میشی دست چی رو میکشی قفه رو برمیاری میری سراغ بچه، میخندی میری. مثل اینکه به گوهر بگن گردو، به قول ما باقر گردو، گوهر گوهره. ما چون نمیفهمیم کیو داریم و از جنسمون چیه، قیمتمون چیه، دلمون تو این دنیای بدبخت، تو این جهنم دنیا گرفتاره کینه ها، چشم و همچشمی ها، رقابت های سگی سگی، سر ماشین، سر خونه، سر ویلا، سر اتومبیل، سر نمیدونم لباس، اینجوری جیفه، این چون طالبه ها کلا زندگیمون شده این رقابت، مسابقه سر چه چیزایی، چهار تا آجر بیشتر، چهار تا گچ و خاک بیشتر، چهار تا آهنواره بیشتر، یه ذره پول بیشتر، یه ذره. اگه کسی بفهمه جنس من از حضرت زهراست، جنس من از اهل بیت، قیمت من ایناست، اون متوجه میشه که باید چجوری زندگی کنه تو این دنیا، اصلا سبک زندگیش باید قیمت و سطح خانواده خودش باشه. الان تو دنیا شاهزاده ها، بچه های سفید پوستا به قول من، بچه های رؤسای جمهور و حواس و اینا چجوری زندگی میکنن؟ میان با پایین شهری ها و اینا به پلکن؟ ها؟ میان با فقرا و محرومین به پلکن؟ نه، با اون رئیس جمهور، با اون نمیدونم پادشاست، با اون چیه، با اون چیه، مادرم چیه، همیشه تو همون سطحن. اگه یک کسی فهمید بچه مستقیم امام حسینه، بچه مستقیم امام زمانه، میفهمه با تو دنیا با چه قیمتی زندگی کنه و اساسا چی جوری سبک زندگیشو طراحی بکنه که پایین نیاد به قیمت خانوادش، به قیمت اصلش. سائل سوال میکنه خب این خانم که اونجا بوده غذا چی میخورده؟ این چقدر سوال دقیقه. پیامبر میفهمد بله، اینشون غذا داشته، غذاش تسبیح و تحمید و تقدیس و تحلیل بود. کی میفهمه این یعنی چی؟ کسی این بخشش فعال باشه. شما الان میگی آقا غذا برو بخور، الان شما برای چی میسر من به پای منبر نشستید؟ آه خب میتونست آجاقا بگید که خودم براتون مدعی میکنم، میذارید گریه کنیم، ذکر مصیبتم شد، پاش میبینیم دنبال کارمون دیگه. سخنران برای چیه؟ آدم برای چی میشینه پای دستی سخنران؟ برای چی میره دانشگاه؟ برای چی میره حوزه؟ اینجا قضا میخوره دیگه. ولی قضای کدوم بخشه؟ یا کتاب میخونه؟ کتاب خوندن فرهنگ کتاب خونی برای چیه؟ من قضا بخورم. این قضای کدوم بخشه؟ بخش عقل آدم میخواد. عقل قضاش اینه، علم، دانش، معرفت. قضای بخش حیوانی خوب مشخص، قضای بخش گیاهی مشخص، قضای بخش جمادی مشخص. اینو داره آدم میگه خب تغذیه شدم، سیر شدم. بخش انسانی قضاش چیه؟ بخش انسانیش قضاش چیه؟ قضاش ارتباط با خانوادهش، اصلش، رفت آمده با اونها، عشق بازی با اونها، حرف زدن درباره اونهاست. این میشه قضا. آدمایی که تو مرحله وهم هستن قضاهای وهمی خیلی احتیاج دارن. آدم توهمی، چون بعضی آدم ها خیالی هن، قضاهاشون هم خیالیه. یعنی این مثلا میشینه راجع به چی صحبت میکنه شب تا صبح؟ ماشین، نمیدونم فرمون ماشین، لاستیک ماشین، تو دوزی ماشین، نمیدونم اگزوز ماشین، چرخ ماشین، موتور ماشین، نمیدونم راجع به تخت، تخت خواب، نمیدونم پرده، خونه، ویلا، کاشی، توالت، شهر، نمیدونم دوش، نمیدونم. این تخیلیه دیگه. این اصلا حتی وقتی هم داره میشینه راجع به اون کسی که نداره، اون کسی که میخوام داره بخره حالا یا نداره، اصلا اصلا راجع به اون که اصلا نمیخواد بخره. این توهم، این خیالش، خرید خودش هم داره، ولی دوباره پا میشه میره تو بازار میگرده. دیدید یه سر تو این کانال ها و تو شبکه‌های اینترنتی هی این بازار اون بازار اینو میخره، نگاه میکنه چه ماشینی، چه خونه، چه پرده، چه کفشی، چه عینکی، چه لباسی، چه کت شلواری، چه اینا. میام یه سر تخیل، این با تخیلش اینجا. توهمی‌ها اینجوری نیستن. توهمی‌ها قضاشون این هستش که میزنه شبکه ورزش کدوم تیم کیو زد، کی با کی دعوا کرد، کیو اخراج کرد. دیدین چیز ورزشی رو دیدید دیگه، روزنامه‌هاشون شما بید بخونید، شبکه‌ها رو نگاه کنید، همش اینه کی اخراج شد، کی اخراج نشد، کی از این تیم رفت، کی نتون، کی حقوق گرفت، کی نه. فیلم سریال خیلی دوست داره نگاه کنه، کی با کی ازدواج کرد، کی از کی طلاق گرفت، کی چند تا زن گرفت، کی نمیدونم زن کی شد، کی شوهر کی فلان. بازیگر میره تو شبکه‌ها میگرده نگاه میکنه، مثلا فلان هنرپیشه از کدوم کی طلاق گرفت، با کدوم یکی این هنرپیشه ازدواج کردم، کی سیغه کرد، کی اینجوری شد، کی اونجوری شد، نمیدونم. افسانه میشینه نگاه میکنه، نمیدونم افسانه های مختلف. یعنی من چند وقت پیش بنده خدا رفتم عیادتش، دکتر گفت داره میمیره، رفتم بالا سرش عیادتش و اینا. بعد تو خونهشون نشسته بودیم، اینم همینجوری بی حال افتاده بود تو چیز. بعد من اصلا بهش میرسیدن اینجوری، تلفن و تلویزیون رو زدم اخبار نگاه کنم ببینم اخبار چی میشه. آیس جلا بزن اون کانال جمونگ داره، این در حال مردن ها. و وایستاد قشنگ سر حال. ما جالبه وقتی مثلا حالا ما که حالا کلی خدم گرفته بوده داستای اینا، گفتیم بزنید ایشون جمهوری نگاه کنن. بعد نشسته بودیم اینجوری میکردم، حالا این الان اینجوری میکنه، الان اینجوری میشه، قسمت بعدش اینجوری میشه. بعد بقیه میدونستن من ماشاءالله حافظه رو گوه، این از دفعه اول که نشون داده، این اون سالی که نشون داده، هم خودشو دیده هم تکرارشو، الان هم بعد چندم که هر کانالی میذاره میبینه. بعد میگه حالا بعد جمعی قراره اون سریالو بذارن، ادامهشو میذارن، اونم اینجوری میشه، مثلا همه داستانو حفظه. رمان پلیسی میخونه، فیلم پلیسی نگاه میکنه، فیلم نمیدونم خانوادگی نگاه، فیلم عشقی نگاه میکنه، فیلم جنایی نگاه میکنه. تازه کم که میاره قضاش پرخوره، تازه میاره روزنامه حوادث میگیره، روزنامه حوادث میگیره کم میاره، و تازه شب میخواد بخوابه، قضا کم داره پرخوره دیگه. تازه میره سر تلگراما، کانالایی که کانال حوادث داره، اینم چیکار کرد چیکار کرد، این با اینا زنده است. این توهمیه. بخش فوق عقلانی داستانش فرق داره. بخش فوق عقلانی تمام درگیری بخش فوق عقلانی تو برزخ بهش بالاتر از بهشته و راهکارهای ورود به برزخ و بهشت و ایناست. قضای ذکرت سبحان الله و الحمدلله. به امام صادق لسان گفتم ارکان عرش چیه؟ فهمون ارکان عرش سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله. یک کسی که میگه اینا رو میخوره واقعا. حالا بگذاریم از ماها که مثلا ذکرم میگیم، نمازم میخونیم، این از کارم میگیم، نمیدم اینو، ولی غذا خوردن کسی که تسبیح بگه میخوره، اگه بلد باشه تسبیح چیه، بگه سبحان الله سبحان الله، اصلا آدم رو بزرگ میکنه. چون یک سر کسی که با سبحان الله و تسبیح سلام تو اردو داریم، اینه دوره ایه دیگه، حالا تو اردوها فشرده اینا رو میگیم. خود ما مثلا عرض کردم یه لا اله الا الله 4 سال طول کشید تا استاد تفهیم ما کرد این یعنی چی. حالا مثلا ما یه اردو تموم کردیم، یه مقدار از تکبیر رو تونستیم فقط بگیم، یه اردو 37-8 ساعت جلسه. اگه کسی بفهمه میخوره، این صبح از نماز صبح بلنشه الله اکبر که داره میگه، مثل این است که در یخچال چیزی باز کرده خورده، میفهمه قشنگ. نماز میخونه میفهمه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. دقیقا نفس چاق میشه، کاملا فربه میشه، سر حال میاد، نشاط میگیردش. وقت غذا نخوره زندگی دنیای کوفتش میشه. و اون قرآن شرابه شوخی نیست، این قرآن رو میخوره و مس میکنه با این قرآن. ذکر میگه، تسبیح میگه، رو سجاده میشینه قرآن میخونه، مس میشه. اگه مس شد و قوی شد دیگه قصه دنیایی نداره، درد سر دنیایی نداره، استراب تو وجود این آدم نیست. این دنیاش فوق العاده شیرین میگذره، خوب میگذره، عالی میگذره. حضرت فرمود قضای این خانوم اونجا این بوده. یعنی چی؟ یعنی ساختار. عزیزم حواست باشه، خانوادگی ساختار شخصیتی ما و قضای ما ایناست. آجو کردی؟ اینا قضای ماست، جنس ما اینه، جنس خودت. حالا باید سوال بکنیم، انشاءالله من باز فردا بیشتر میخوام راجع به وجود مقدس حضرت زهرا صحبت که ببینیم اساسا این شخصیت تو زندگی ما تو زمین چیکار میکنه و ما اساسا تو ارتباط با این خانم کجای ماجرا هستیم. ببین شما الان بابا داری، مامان داری، خواهر داری، داداش داری، یا به رحمت خدا رفتن، حتی به رحمت خدا هم رفتن، موضع تو باهاش حفظ میکنی ها؟ یعنی رابطه‌ام باش باید محفوظ باشه، با جناق دارم، دوست دارم، بالاخره یه پیوندی بین ما هست، یه رابطه زنده‌ای باید باشه. میگه الان مرده، می پدر مادر تو اوج رضایت از پدر مادر میمیرن، بعد از مرگشون بچهشون رو نفرین میکنن، آغ میکنن. بچه هزار و یه جور مشکل تو زندگیش پیدا میکنه، برای که بابا رو فراموش کرد. پدر مادر رو فراموش کنی ولی بعد از مرگشون آغ میشی و زندگیت هزار و یه جور نکبت میاد سراغش. گرفتاری، گیر، قصه، معطلی، علافی، چون رحمت آدم قطع، پدر مادر با مرگشون که قطع رحم که آدم نمیتونه کنه باشه، ما در ارتباط داشته باشه باشه، خیراتت، مبراتت، نمیدونم همه چیت باید بهشون برسه. این خانم ارتباط ما باش چیه؟ و کجای زندگی ماست؟ اینا سوالایی هست که باید راجبش فکر بکنیم، عمیق بشیم راجبش تو زندگی. تازه این حضرت زهرا سلام الله علیها، خود نبی اکرم، خود امیرالمومنین، خود حضرت مجتبی، خود امام حسین بقیر، و از همه اینها مهمتر تو این عصر حضرت صاحب الزمان سلام الله علیها. الان کجای زندگی ماست؟ ایشون کجای تو برنامه های روزانه ما کجا قرار داره؟ در برنامه های اقتصادی، وقتی نمیدونم برنامه های اجتماعی سیاسی کجا قرار داره این آقا؟ و الان خودش کجاست؟ یه سوال دیگه، الان کجاست خودش؟ یه لحظه که خیلی ذکر خوبی است، من حتما خواهش میکنم این تمرین رو انجام بدید. تمرین شما این عزیزان دو نفر از فرشتان نشستن اینجا تسبیح میگن اینجا اطراف ما، شما تسبیح میگید، این تسبیح این ذکر رو بگید، بگو آقا کجاست؟ اینه اینه بقیت الله، اینه طالب و بدم المقتول و کربلا. ای بگو، اینو بگو، این ذکر، این ذکره، سبحان الله والحمدلله، اینو بگو. خوبه، این سوال خیلی مهم، الان کجاست؟ همین الان، این خیلی سوال مهمه. الان چیکار میکنه؟ همین الان که ما نشستیم اینجا کجاست، چیکار میکنه؟ یه سال پیش، ده سال پیش، صد سال پیش، دویست سال پیش، سیصد سال پیش، پونصد سال پیش، هزار سال پیش، تا الان چیکار میکنه؟ اینا خیلی سوالای جدیه. اگه ما اینا رو با خودمون حل نکنیم واقعا با وحشت میمیریم، کور میمیریم، بد زندگی میکنیم و کور میمیریم. خیلی هم بده اینجور مردن. این ذکر خیلی مهمه. همین خدا رحمت آقای مجتهدی رو، استاد ما، میگفت یکی از ذکرهایی که شما خوبه بگید که فردا غرور نگیرده تو، ذکر من خرمه. این تسبیح دستو میگه روزی چند تایی از قول یکی از اولیا، میگم گفت همین چند تایی بگو یه ذره حالت خوب میشه. خب یکی از اون ذکرها اینه، آقا کجاست؟ همین آقا کجاست، آقا کجاست، آقا کجاست، آقا کجاست، آقا کجاست، آقا کجاست. خیلی مهمه این ذکر، خیلی هم کار میکنه. یکی از اون ذکرها همینه. شما هم تو ذکرهایی که بزرگان میدن، اولیا میدن، اینا جز ذکره. اصلا یاش هم نگو که استقاسه و نمیدونم طلبی باشه. همین فاطمه، 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 یا اما، یا اما، یا اما، یا اما، مادر، مادر، مادر. اینا خیلی مهمه. ما ته جهنمیم، باید صداشون کنیم. یعنی این اتفاق میفته. حالا بعدن از خود قول خود خانم فاطمه زهرا نقل میکنم، توی این جهنم دنیا آدم یه کسایی به این بزرگی داشته باشه دیوانه صدا نکنه و دیوانه است ارتباط نداشته باشه، دی تنبلی از خودش، بی حوصلگی از خودشه، بی ارزگی از خودشه. ما حتی این ارزه رو نداریم وسط جهنمایی که برامون پیش میاد و مصائبی که برامون پیش میاد مادرمون رو خوب صدا بکنیم. بلد نیستیم در خونش بریم، اون خیلی ضعفه. باید این رو من طرف بکنیم. اول باید خوب بشناسیم و بعد این بخش انسانی ما نه ما نه ارتباط با حضرت زهرا تو بخش حیوانیه دیگه. به عنوان یه خانم یا یه آقا میگیم یه حضرت زهرایی هست، خب این خانم آقا میرسه با حضرت زهرا، این نه. عقلت هم خب حالا کار معرفتی میکنی خوبه، ولی این هم به درد نمیخوره اگه دلت نره سراغش. دل باید بره سراغ حضرت زهرا، دلت باید پیوند بخوره باهاش و بخوادش، طلبش کنه. این خیلی مهمه. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا یا وجیهتن عند الله
اللهم صل على